بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. چند حدیث از این باب الاوزه و الهرز و الاوزه باقی مون، 4 حدیث، ولی چون ما تقریبا دیگه به چنین چیزی برخورد نمی کنیم، به چنین بابی، شاید این مباحثه ادامه هم پیدا کنه، کتاب القرآن باشه، کتاب ایمان و کفر بشه، یا به هر نحوی ادامه پیدا کنه، شاید دیگه برخورد به بابی که مربوط به همین هرز ها و دعاها و اینها باشه برخورد نکنیم. من به ذهن آمد که توضیحات مختصر دیگه ای در مورد این باب مطرح بکنم، بعد انشالله 4 تا حدیث رو بخونیم این باب تمام بشه، تا این توضیحات بشنویم بد نیست. یکی این که یک نکته بسیار مهمی که هست اینه که این دعاها و این هرزها به یک معنایی به دو قسمت تقسیم میشه. تمام این دعاها و وردها و هرزها و یک گروهش از انبیا و ائمه و اهل حق صادر می شود و خارج می شود و تولید می شود. یه گروهش این هاست، یعنی ائمه علیه السلام مثلا این دعاهایی که داریم می خونیم، اونا می فرمان این دعا رو بخون، این ذکر رو بگو، این کار رو بکن. یک گروهش هم هست که از اهل باطل صادر می شه، یعنی افرادی که مثل جوکی های هند، مثل اهل تصوف، افرادی که اهل ریاضت های غیر شرعی هستند، به شریعت کاری ندارن. امروز مثلا بخوایم یه مصداق خیلی پررنگش رو مطرح کنیم، مثلا یهود هست، شیطان پرست ها با فرقه ها و انواع مختلفی که دارن، اونها هم از این جور امور دارن. یه پیامی توی گروه گذاشتم که برای جنگیری، گذاشتم تو گروه، برای جنگیری حدود 250 کشیش مسیحی وارد واتیکان شدن برای تعلیم این جور امور و امثال اینجور مسائل. خب در اونا هم هست، اونها هم پس ذکر و ورد و هرز و اینها دارن. معلوم میشه از این مطلب که اون هرزها و دعاها و تعویزها و رقیه هایی که اهل باطل هم صادر میکنن اثر داره. شما امروز تو جامعه هم میبینید که مردم وقتی رجوع میکنن به بعضی ها به عنوان جنگیر یا به عنوان دعا نویس یا به عنوان سرکتاب باز کن و امثال اینجور امور، میبینید میرن و گاهی اثر هم میبینند. یعنی اینطور نیست که اونها چون اهل باطل هستن از کار و اوراد و اهل جفر رمل علوم غریبه هست، اینها اینطور نیست که اونها اثر نداشته باشه، اونها هم اثر داره. مثلا گاهی آدم برای رفع بیماری میره و پیش اون فرد رجوع میکنه و اون اتفاقا دعای میده و حلم میشه، ولی او اهل باطله. چرا اینطور هست؟ علتش این هستش که عالم دنیا عالم اعراضه. دقت بکنید، توضیح مهمیه این مطلب. عالم دنیا عالم اعراضه، یعنی یک بیماری که بر من عارض می شود، چه بیماری روحانیه چه بیماری جسمانیه، یعنی چه اینکه مثلا من سرطان گرفتم، چه اینکه من جنزده شدم، مثلا افسردگی گرفتم، تشنج گرفتم، هرچی، این ممکنه به خاطر ریشه های نورانی و ایمانی باشه که در شما آمده برای کفاره گناه، آمده برای اصلاح. ممکنه به خاطر ریشه های باطل و ظلمانی باشه که در شما آمده. اگر به خاطر مسائل نورانی در شما آمده، یعنی به مصلحتت هست که شما، به مصلحت ایمانته که شما فعلا این بیماری رو تحمل کنی، به مصلحتته. خب اون فردی که اهل باطل هست به شما دعا میده اینو برطرف میکنه برای شما، اما خروجی نهایی به ضرر شما میشه، خلاف مصلحت میشه. و ولی از اون طرف اگر انگیزه ها انگیزه های باطل باشه، یعنی زیر ساخت هایی که این بیماری یا این مشکل برای شما ایجاد شده یا این خوف در شما ایجاد شده، یا چیز ظلمانی هست یا چیزیست که نباید به سرعت از شما بره بیرون، کم کم باید بره. خب اون فردی که اهل حق هست وقتی دعایی به شما میده، این دعا طوری در شما اثر میکنه که کم کم و طبق مصلحت و نظام سبب مسبب درست این بیماری از شما بره بیرون. لذا شما ممکنه از اهل حق دعا بگیری اثر نکنه، از اهل باطل دعا بگیری اثر بکنه. اینو یه چیز پیچیده عجیبی نیست که انسان بگه خب پس ما چون رفتیم پیش فلانی دعا گرفتیم اثر کرد پس بریم. نه، ائمه نهی کردن از این کار. حالا روایتشو میخونم. ما برای حل بیماری ها و مشکلات و درمان و اینجور مسائل دعا گرفتن ها و اینها حق نداریم سراغ اهل باطل بریم. حتی در بعضی از روایات داره که در کافی نیست ولی در کتاب های دیگر حدیثی هست، در بعضی از روایات ائمه فرمودن اون دعایی که به شما اون فرد میده که میگه بخون، تو باید بفهمی چه چیز داری میخونی، حق نداری چیزی که نمیفهمی چیه بخونی. در بعض دیگه از روایات داره که این اوزه ها و دعاهایی که برای شما می‌نویسن و به شما میدن حتما باید از قرآن باشه، که حالا قبلا صحبت کردیم، گفتیم قرآن یعنی قرآن و حدیث، قرآن یعنی منظومه نظام حجیت ها، حجت های الهی. از قرآن باشه یعنی از وحی باشه، یعنی یا از آیات قرآن باشه یا از آیات قرآن و روایات باشه. همین ادعیه که ما الان داریم در کتاب کافی می‌خونیم اینا در حقیقت برگرفته شده از قرآنه، منتهی ادبیات ائمه علیهم السلام، اینا میشه حق. فرمودن شما حق ندارید از غیر قرآن اصلا طلب شفا بکنید. در شفاهای چی داریم میگیم؟ دعایی داریم میگیم دیگه. شما میخواید از طریق دعا دفع بیماری کنی، رفع بیماری کنی، درسته؟ فرمودن از غیر قرآن حق نداری، که ما گفتیم قرآن یعنی قرآن و حدیث، قرآن و امام. حق نداری از غیر این طلب شفا کنی. حتی در روایت داره خدا شفا ندهد کسی را که طلب شفا کند از غیر قرآن. بعدم اهل بیت فرمودن از ما سوال کنید، خیلی تعبیر زیباییه، خیلی تعبیر زیباییه. فرمود سلونا نعلمکم، از ما سوال کنید ما به شما تعلیم میدیم دعا، و نوفقکم، به شما توفیق میدیم، یا نوقفکم، شما رو واقف میکنیم. بر چی؟ علی قوار القرآن لکل دا، بر اون چکش های از قرآن که به سر دردها میخوره. یعنی کدوم آیه برای چه دردی؟ لکل دعا، برای همه دردها آیه قرآنی هست، اوزه‌ای هست، دعایی هست. این خیلی مطلب مهمی، فهمیدن سراغ غیر انسان نره. پس اون چیزی که امروزه در جامعه ما هم هست، در قدیم هم چه بسا بوده و اینها، انسان تا از یک فردی که میخواد به او رجوع بکنه برای این که میخواد دعا بهش بده، هرزی بهش بده، دعایی همراهش بکنه یا دستور عملی بهش بده، و حتی این موضوعی که داریم میگیم برای سیر و سلوک هم هست. شما میخوای بری پیش استاد اخلاق دستور سلوکی بگیری، آقا میخوام 40 بردارم، یه وقت 40 حالا میرسیم اینا رو کم کم، یه وقت 40 عمومیه، آقا روزی 100 مرتبه ائمه فرمودن استغفار کن، به شما بگه 40 بردار روزی 100 مرتبه استغفار کن، این 40 عمومیه، نیاز به اذن خاص و دستور خاص، ترکیبات خاص و مسائل اینطور نداره، دستورات عمومی در حقیقت اذنش رو اهل بیت صادر کردن، نیاز به اذن خاص نداره، الا اینکه ممکنه شما به یک عالمی رجوع کنی، اون عالم هم برای شما دعا کنه، یعنی دعای او به دعای شما اضافه بشه. شما این مشکلی داری، شما به شما چله عمومی میده، میگه آقا برای برطرف شدن این مشکلت روزی 2 رکعت نماز حاجت بخون، مثلا مثال میزنم، بعدش دعای توسل بخون، بعد شما چون به این عالم رفتی گفتی، خود او هم برای شما دعا کنه، یا خود او هم برای شما چله برداره، مشکلی اینا نداره، اینا دستورات عمومیه. اما یه وقت میخوای بری دستور خاص بگیری، آقا شما شبها فلان ساعت از شب بلند شو به سجده برو، مثلا فلان ذکر خاصی که حالا نمیدونیم دستور داره نداره، یا بعضی ذکرهایی میدن، مثلا حالا شما به خودتون نگاه نکنی شاید خبر ندارید، ذکرهای خاص میدن، یعنی اسمایی که اصلا در آیات و روایات نیست، کلماتی که نیست، معانیش مشخص نیست، حالا من نمیخوام اسماشو ببرم که ضبط بشه، کلمات خاص، دستورات خاص، جملات خاص، کارهای خاص، حتی نوع نشستنهای خاص. مثلا دستور به شما میده آقا شما 40 روز فقط باید اینطور مثل جنینی که در رحم مادر هست اینطور بشینی، اینطور بخوابی، اینطور همش اینطور باید باشی، درست شد؟ یا باید از تو اتاقت بیرون نری مثلا مگر برای امور بسیار اضطراری، دستورالعمل‌های اینطوری. حتی تو بعضی دستورالعمل‌های بعضی کتاب‌ها هست که باز من نمیخوام اسم ببرم و اینها، اونجا داره که برو مثلا زیر یک پتو که فضا کامل تاریک بشه و اونجا اینطور فکر کن، اونطور فکر کن، مثلا در این فضای تاریک میگه پتو تو بکش روی سرت، کامل دور تاریک بشه. خب دستورالعمل اینطور میدن، درست شد؟ و اینا که آثاری هم دارد، آثار داره که این دستور رو تو میدن، منتها چون از اهل حق صادر نشده این نتیجه مثبتی نخواهد داد، نتیجه منفی خروجی مجموعی شو دارم میگم، نتیجه منفی ها ممکنه در بازه‌های زمانی، قطعه‌های زمانی یک آثار مثبتی انسان درش ببینه. اصلا اگه هیچ جذابیتی نداشته باشه افرادی نمیرن مرید این طور آدم‌ها بشن. این مشایخ صوفی و تصوف که شما گاهی می‌بینید کلیپاش میاد، آدم می‌بینه حرکات رقص مانند سماهای مختلف انجام میدن، چه جان فدایی‌ها برای اون شیخشون می‌کنن یا اون مرادشون می‌کنن، اینها خب از اون یک چیزهایی دیدن، یه آثاری دیدن، یک نتایجی دیدن که الان مرید او شدن. ولی صحبت سر این که در اون نظام کلان کلی سیر و سلوک و روش عبودیتی که خدا برای ما ترسیم کرده، کلیدها و قفلها و اون بزنگاهاش دست اینطور آدمها نیست، دست ائمه است. لذا باید فقط تو همون مسیری که ائمه علیهم السلام ترسیم کردن بریم. خب باب عوزه و حرز بودیم، داریم این توضیحات رو میدیم. در این باب عوزه ها که یعنی پناه بردن یا پناه دادن، یا حرز ها، در این حرز ها حضور شما عرض کنم که در این عوزه ها یا حرز ها میخوایم چیکار کنیم؟ خلاصش میخوایم دفع ظلمت کنیم، خلاصش میخوایم دفع شیاطین کنیم، درسته؟ حالا اینو میخوام تقسیم بندی کلی بکنم براتون. یکی دفع شیاطین از طریق معالجات طبیه که میشه همون علم طب ظاهر. چطور دفع شیاطین میکنیم؟ چون ما اعتقاد داریم تمام بیماری ها مال شیاطینه، تمام عقب ماندگی ها مال شیاطینه، همش همه کثیفی ها، چرک ها، اینها خبائث، اینا همه مال شیاطینه. ما میخوایم از طریق دعاها و هرس ها و اینها، ما کلا میخوایم دفع شیاطین کنیم. به طور کلی گفتیم مثلا نگاه ما در سیر و سلوک اینه دیگه، میخوایم با عالم انوار مرتبط بشیم، به سمت انوار حرکت کنیم، تناسبمون با عالم ظلمات کم بشه و از اونا فرار کنیم، از شیاطین دور بشیم، درسته؟ برای این کار دو تا روش کلی رو میتونیم بریم جلو. چرا دو تا روش؟ چون ما مرکب از دو جهتیم، جهت ظاهری، جهت باطنی. جهت ظاهری ما میشه بدن ما. دفع شیاطین از ظاهر بدن ما میشه همون علم طب، یعنی دارو میخوریم، دوا میخوریم، اصلاح کبد میکنیم، اصلاح خون میکنیم، امثال اینطور کارها انجام میدیم. از این طریق در حقیقت اون آشیانه هایی که شیاطین در اون آشیانه بدن ما ساکن میشوند، آشیانه ها رو خراب میکنیم که شیاطین تناسبشون با بدن ما چی میشه؟ کم میشه. این غذا رو بخور، اون دارو رو بخور، این حضورش رو، اینو نخور، اونو نخور، اینطور بخواب، ناخوناتو بگیر، موهاتو کوتاه کن، موهای زائد بدنتو بزن، بوی عرقتو تمیز کن، نظافت داشته باش، کم بخور، کم بخواب، اینا همه برای چیه؟ اصلاح ظاهر بدنه. ظاهر بدن اصلاح میشه. با اصلاح ظاهر بدن، تناسب ظاهر بدن ما با شیاطینی که میان لانه میکنن در ظاهر بدن ما تناسب کم میشه. وقت تناسب کم میشه، اینا خانهشون خراب میشه، نمیان. پس شیاطین از یک جهت، از جهات وجودی ما چی میشن؟ دفع میشن. یک طریق دیگه هم برای دفع شیاطین داریم. چی هست؟ اینه که بیایم ملائکه رو مسلط کنیم بر باطن خودمون یا ظاهر خودمون و ملائکه رو با شیاطین در بیاندازیم، به جنگ بیاندازیم. این که دارم عرض میکنم روایات فراوان داره، الا این که واقعا میخوام فشرده بگم، فقط تیتر کلی از این بحث بیاد توی ذهن، روایات فراوانی در ابواب گوناگون و متشتتی در روایات هست که اگه این کارو کنی شیاطین، مثلا صلوات بفرستی، ملائکه میان، هزار قبیله از ملک میان با هزار قبیله از شیاطین جنگ میکنن، یعنی درگیری های باطنی شکل میگیرن. پس روش دوم دفع شیاطین چیه؟ تقویت ملائکه. درست شد؟ ملائکه بیان شیاطینو بیرون کنن، ملائکه بیان شیاطینو بیرون کنن. این مسلط کردن ملائکه باعث ایجاد جنگ و قتال باطنی میشه. و جالبه که این طریق دوم اینطور به ذهن میاد، حالا بنده عرض میکنم شما ببینید یک چیز دیگه به ذهنتون میاد بگید، اینطور به ذهن میاد که این طریق دوم که طریق مسلط کردن شیاطین ملائکه هست و یک حرکت از باطن به ظاهر هست، یک حرکت معنوی هست، یک تلاش معنوی برای دفع شیاطین هست، دقیقاً گویا همین روش دعا هاست که وقتی فرد میاد بیان میکنه که من چنین بیماری دارم یا چنین مشکلی دارم، حضرت او رو ارجاع میدن به دعاها، به تصحیح اعتقادات، به تقویت علوم، به تقویت توکل، که این فرد باطنش و روحش و معنویتش چنان قوی بشه و نورانی بشه که ملائکه مدافع او بشن. الان در همین باب کتاب شریف کافی یا در همین باب یا در بالاخره ابواب بعدی که حالا بهش میرسیم، به زودی حالا بهش خواهیم رسید انشالله، شاید در باب حضرت بالاخره میفهمد، اگه این یادم نیست کجا دیدم، شاید در همین ابواب هست، در همین کتاب کافی قطعا، حالا باید بگردم پیدا، شاید تو همین باب یا ابواب بعد. حضرت میفرمایند که اگر این کار رو کنی تحت حمایت و در کنف بالی از بالهای جبرئیل خواهی قرار گرفت. شما اگه چنین کاری کنی محفوف میشوی، به این تعبیر بود، حف مثلا یا حف بهی جناح و جبرئیل، بال جبرئیل میاد دور تو قرار میگیره. بال جبرئیل رو ما نمیبینیم، جبرئیل رو نمیبینیم، اما قطعا قرار گرفتن بال جبرئیل در دور ما چه اتفاقی در ما خواهد آورد؟ همون در حسن و حرز معنوی و باطنی قرار خواهیم گرفت. خب این خیلی مطلب مهمیه، درسته؟ پس این روش دعا یک روش تلقینی نیست، یک روش حقیقیه، واقعا اتفاقاتی میفته. مثل اینکه شما یه وقتی خانه خیلی فاسد شده، خراب شده، فلان، اینو کلا خراب کنی، از اینجا بری یه جای دیگه خانه درست کنی، یا نه همین خانه رو ترمیمش کنی. این روش دوم بهتره، اصول خانه میمونه. وقتی شیاطین اومدن در شما، شما ملائکه رو بیار با اینا در بنداز، ملائکه ببرن بیرون و اصلاح کنن، یعنی از درون و از ریشه درست کن. اینا شاید زمان بر باشه اما آثارش بیشتر است. پس باید فقط طبیعتاً وقتی ما سیر رو به این شکل چیدیم، یعنی اومدیم گفتیم انسان مرکب است از جسم و روح، باطن و ظاهر، همونطوری که ظاهر انسان بسیار بسیار پیچیده است، چشم به پا ربط داره، میگن کف پا رو مثلا ماساژ بدی معدت چنین میشه، کبدت فلان میشه، مغزت، درسته، اینقدر بدن به هم پیچیده است، همینطور بعد باطنی و روحانی انسان هم بسیار پیچیده و بلکه پیچیده تره. و به مقداری که انسان رشد کرده تا حالا جوامع بشری در شناخت همین ظاهر بدن و هنوز این همه ابهامات و سوال ها و مشکلات بالاخره هست که سردر نمیارن، باطن هم همینه. پس وقتی امر رو ما انسان و مرکب از ظاهر و باطن دونستیم، هم ظاهر هم باطن بسیار پیچیده است و ارتباط هم دارن این ظاهر و باطن با هم، که حالا روایت چه خواهم خون، ارتباط دارن، فهمودن قدر، قدر الهی، قضا و قدر الهی و عمل مثل روح است و جسد. تعبیر رو ببینید، قدر و عمل. خدا تقدیر کرده که من فقیر بشم، نه، تقدیر یک طرفه نیست، فرمود قدر و عمل، عمل تو هم قدر رو میکشونه پایین. اینا توی بحث شبای قدر من توضیح دادم، سه تا فایل بود در شبای قدر. قدر و عمل با هم دیگه مثل روحن و جسد. روح هم فقط قوی باشه کفایت نمیکنه، جسد فقط قوی باشه کفایت نمیکنه. پس برای دفع شیاطین لازم میبینیم مجموعه دستورات اسلام هم ناظر به باطنه هم ظاهر. هیچ وقت ائمه نیومدن میگه شما این دعا رو بخون کلا هر چی میخوای بخوری بخور، چنین چیزی نداری، درست شد؟ پس هم ظاهر رو باید اصلاح کرد، هم باطن رو باید اصلاح کرد. پس هم ظاهر تب دارد، هم باطن تب دارد. تب به هر دو هم به هم مربوطه و باید با هم انجام بشه. اگه واقعا کسی میخواد طبیب باشه، باید هر دو رو در فرد زنده کنه. میگیم کاری که اهل بیت کردن، دعا هم دادند، حرز هم دادند، ارتباط شما رو با ملائکه هم تقویت کردن. حالا که اینطوره و این موضوع هم تب به روح هم تب به جسم بسیار پیچیده و دقیقه و ارتباط این دوتا تب هم با هم بسیار پیچیده هست، علل قاعده برای رفع یا دفع مشکلات نباید به غیر امام معصومی که محیط به تمام زوایا و خفایای وجود انسان هست انسان رجوع کنه. این بهش میگن دوتا چهارتنی. به هر انسان با وجدانی چنین مطلبی رو بگی تایید میکنه. حالا این ادعیه و اوزات و رقیه هایی که فرمودن مجموعش گفتیم برای طرد شیاطین و فلان اینها هست، یک گروهیش برای که روایتش هم بعضی رو خوندیم، ما داریم تقسیم بندی‌ها رو میگم که وارد بشیم چهار روایت آخر رو بخونیم. یک گروهی از اینا برای حفظ صحت بود، برای اینکه انسان از مکاره، ترس‌ها، مرض‌ها و حتی دشمنان جن و انس چی بشه؟ در امان بماند. هنوز مبتلا نشده ولی برای اینکه در امان بماند از بیماری ها، از ترس ها، از استرس ها، از هم و غم ها، از اعدای جن و انس، دشمنان جن و انس، مرض ها، بیماری ها، در امان بمان. یک قسم اینا بود که ائمه براش دستوراتی دادن، خوندیم ازشون. قسمی برای دفع بیماری ها بود. اگه دقت کردین آمده میگه، فرد میگه من مبتلای به وحشت هستم، یا مثلا در بعضی روایات دیگه مبتلای به وسواس هستم، یا مبتلای به شبهات اعتقادی هستم، یک چیزی میاد پیش من میگه در باطن من هی میگه خود خدا رو کی آفریده. از این سوالا، شبهات اعتقاد، یعنی مبتلا شده، حالا آمده چیکار کنه؟ اینو دفع کنه. حالا فقط هم اینا رو داریم در حوزه دعاها میگیم ها، ما الان به طب ظاهر بدن و چه چیزی بخور چه چیزی نخور کار نه، فقط تو بحث دعاها رو داریم تقسیم بندی میکنیم. مجموعه دعاهایی که تحت عنوان حرز و اوزه و رقیه، دعاهایی که دادن که یا به خودت معلق کنی، یعنی همراه کنی، یا بخوانی، درست شد؟ اینو داریم تقسیم بندی میکنیم که یک قسمش برای حفظ صحته، برای نرسیدن مرض و بلا و درد و خوف و وحشت و استرس و اعدا به ماه، ما الان مبتلا نیستیم، برای که به ما نرسه این دعا رو بخون، این کار رو. یک قسمش ائمه فرمودن برای دفع مرض، مرض آمده میخوام دورش کنیم. حالا برای این دفع مرض هم خود ادعیه و حرص ها دو گونه هن. یک گونهش که معمولا در همین کتاب کافی خوندیم برای دفع دعا، برای ادعیه‌ای که دادن ادعیه کلیه است، یعنی برای دفع هر بیماری، فهمیده هر مشکلی داری این دعا رو بخون. حالا وحشت، ترس، اعداء، همسایه بد، استرس، نمیدونم وسواس، هر چی مشکلی که داری فهمیده این دعا رو بخون. مثل که مثلا فهمیده مثلا 70 تا حمد برای همه چیز خوبه، مثلا ذکر صلوات روزی 100 تا برای همه چیز خوبه، برای هر مشکلی شما بر... یا استغفار. استغفار اینا از اذکار و ادعیه و هرزها و اوزات چیه؟ عمومیه که بیماری آمد، مشکلی آمد، دردی آمد، هر بیماری فرمودن دعاش دواش چیه؟ استغفار. هر بیماری فرمود گرفتی استغفار کن، چون بلا مال گناهه. مثلا اینا دعاهای عمومیه. خب از باب اینکه زیارت امام حسین علیه السلام بزرگترین استغفاره، صلوات خوش بزرگترین استغفار، اونها هم همه ولی اینکه نص خواستم داریم ها، ولی من به طور کلی دارم میگم قاعده اینه، صلوات، زیارت رفتن، صدقه دادن، اینا به طور کلی برای رفع همه امور خوبه. بعضی امور هم برای رفع، یعنی دعای خاصه برای بیماری خاصه، فهمیدم، برای تشنج اینو بگو، برای دندان درد اینو بگو، برای کمخوابی اینو بگو، درست شد؟ این مجموعه از یک تقسیم بندی کلی در ارتباط با روایاتی که در این باب وارد شده. مثلا روایات خیلی زیبایی داریم در این باب، در بعضی از روایات داره که بذارین حدیث از رو براتون بخونم بشنویم، بد نیست که عرض کردم چون از این باب میخوایم امروز رد بشیم، حیفه که این روایات رو نخونیم. در کتاب طب الائمه، که این کتاب خیلی کتاب بسیار بسیار نفیسیه و نکات خیلی خاصی من توش تا حالا دیدم، روایت خاصی درش هست، مال قرن 4 هست، از محمد احمد ابن محمد ابن مسلم، فرزند محمد ابن مسلم، میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، ان تعوذ بشیء من هذه الرقا، یک رقیه هایی هست در بین مردم، دعاها و هرسا، ما پناه ببریم به اینا، از اینا استفاده کنیم برای خوندن یا برای معلق کردن به خودمون. قال لا الا من القرآن، فرمود نه مگر از قرآن باشه، حق نداری به چیزی پناه ببری مگر از قرآن باشه. فان علیا کان یقول، چون امیرالمومنین میفرمود، ان کثیرا من الرقا و تمائم من الاشراک، یا من الاشراک باید باشه، ان کثیرا من التمائم شرک، تو بعضی روایات دیگه داره، بسیاری از اینا شرکه. شرکه یعنی چی؟ همون که گفتیم از جانب غیر خدا صادر شده، درش یک چیزی مخلوطه، حق و باطل مخلوط داره. حالا اینا عرض کردم اینا راه های چی هست؟ بسیار بسیار پیچیده معنوی هست دیگه، اینا ائمه از اسرار عالم. یا فردی میاد از امام باقر علیه السلام سوال میکنه در مورد مریض، فردی مریض شده، هل یعلق علیه تعویذون او شیء من القرآن، تعویض یعنی دعایی، برگه که درش دعا نوشته شده، یا چیزی از قرآن به این فرد آویزون بکنیم؟ قال نعم لا بأس، اشکالی نداره، لا بأس به، ان قوارع القرآن تنفع فاستعملوها، اون آیه های مهم قرآن که کوبنده هست و از بین برنده هست اون اثر داره. خب قرآن که میاد، ملائکه میاد، نور میاد، نور با ظلمت درگیر میشه، ظلمت رو بیرون میکنه. و امثال اینطور روایات هست، مثل همین گفتیم ان کثیرا من التمائمه شعر کن، یا اون روایتی که فرمود لا يدخل في رقيتن في رقيه و عوزته شيئا لا يعرفه، در این چیزهایی که میخواد بخونه یا به خودش آویزون بکنه، همراه بکنه، چیزی نباشه که ندانه و نفهمه، باید بفهمه چی داره میخونه. آره نمیدونیم اومدن چی هست دیگه، دیدین دیگه، خط میکشن، سه تا خط میگیرن، نقطه میذارن، خب اینا آثاری داره، ولی اینا از کجا میاد؟ یه وقتی یک عالمی است که یقین داریم به ایمانش، به تدینش، به تقواش، یقین داریم بالاخره به یک نحوی از اهل بیت گرفته، یقین داریم، به شک نداریم، و الا در علما هم حتی باید انسان احتیاط کنه، چون سلیقه های مختلفی ممکن در بین علما باشه، یک وقتی بالاخره اعتماد به جاهای دیگه کرده باشن، همون دیگه تو علوم دیگه کردن، تو تفسیر ما میبینیم رگه هایی از مثلا حرفای گاهی اهل سنت آمده، تو علم کلاممون آمده، تو علم اصولمون ممکن آمده باشه، هم بالاخره تو علوم مختلف ممکن است از رگه های دیگه هم ورود پیدا در بعضی از علما، در بعضی آمد خطا کردن دیگه، خطای اتفاق افتاد و سهو و غفلتی بوده، همینطور در این علوم هم این احتمالات هست. پس بنابراین انسان باید بسیار احتیاط کنه. این یک اجمالی از کلیت این باب که دیگه بیش از این نه ما بلدیم و نه هم که شاید توان این جلسه هم دیگه بیش از این نیست. انشالله خدا هم ظرف قابلیتمون رو بیشتر کنه، که خدا باید استاد خوب برای هممون بفرسته که بتونیم ما استفاده کنیم ازش. حدیث دهم، راوی میگه که امام باقر علیه السلام، ببخشید راوی میگه که نوشتم، یا راوی نوشت به امام باقر علیه السلام، سوال کنه از حضرت که یک اوزه حضرت برای او بنویسن یا به او تعلیم بدن برای بادهایی که عارض می شود به بچه ها. منظورم جن. گاهی میشه زیاد می بینیم این اتفاق می افته، مخصوصا در کسایی که طبقه های خونه شون بالایه، طبقه 4-5 اینا هستن، بچه وحشت میکنه، از خواب میپره، ناآرومی میکنه به صورت خیلی زیاده، از حد وابسته به مادر یا پدر، معمولا به مادرها چون بیشتر تو خونه هستن میشه، وحشت داره بچه، کلا از دوری از مادر ترس زیاده از حد براش ایجاد میشه. اینا چه بس همین چیه؟ ریاه که به بچه ها میرسه توی حدیث آمده، یعنی یک نفحه، یک نسیمی، یک حالت تأثیر امور باطنی و غیبی در این بچه هست که این ناآرومی پیدا میکنه. حضرت نوشتن با خط خودشون به هاتین الاوزتین، دو تا اوزه براش نوشتن. و حالا اینجا تیکه در حدیث داره خورده دچار مشکل است. و زعم صالح انه انفذهما الى ابراهیم به خطه. بالاخره یا امام به اون واسطه اعتماد نکردن، مستقیم به اون نفر رسوندن، یا اینکه به خود همون ابراهیم دادن. یک چیز اینجوری است که حالا وارد اون نمیشه. بالاخره امام این دوتا اوزه رو تعلیم دادن. یعنی چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفته. بادی سراغ بچه بیاد، حالا اسم اون جن، اسمش مثلا باد، ریاح، چون حالت لطافت دارن دیگه جن. یه نفحه، یک نسیم، یک نحوه ارتباطی بین جن و اون بچه برقرار میشه. حالا اون میترسه، وحشت میکنه، استراب میگه، آثار منفی درش میاد. حضرت به خطشون اینو نوشته بودن: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اینجا دو تا الله اکبر داره: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و لا رب لی الا الله، له الملك و له الحمد، لا شریک له، سبحان الله ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اللهم ذل جلال و الاکرام، رب موسی و عیسی و ابراهیم، الذی وفا، اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، لا اله الا انت، سبحانک مع ما عددت من آیاتک، یا عدد تو من آیاتک. این هم دو جور خوندن، دو طور قابل خوندن هست. ظاهرش اینه که سبحانک تو منزهی به همراه تمام آیاتت، یعنی به تعداد تمام آیاتت تو را تسبیح میکنم، تو را تسبیح میکنم، چند عدد؟ به همزه تمام آیاتت. و به عظمتک سبحانک، و به عظم، یعنی به همراه عظمتت، به مقدار عظمتت. و به ما سألک به نبیون، به آنچه که از تو درخواست کردن، به آن چیز پیامبرانت. و به انک رب الناس، به این که تو پروردگار مردم هستی، کنت قبل کل شی، تو قبل هر چیزی بودی، و انت بعد کل شی، و بعد از هر چیزی هم هستی. اسألک به اسم که الذی تمسک به السماوات انتقع علی الارض الا باذنک، تو را درخواست میکنم و قسم میدهم به اون اسمت که به اون اسم آسمان ها را نگه داشتی که بر زمین ها نیفتد. و به کلمات که تامات، از تو درخواست میکنم به وسیله کلمات تامه و کاملت. کدوم کلمات؟ التی تحیی به الموتا، همون کلماتی که مرده رو به وسیله اونها زنده میکنی. ان تجیر عبدک فلانن من شر ما ینزل من السما و ما یعرج الیها، این که اجاره بدی، یعنی پناه بدی بنده ات را، فلانی را، این همون بچه رو که اسمشو میبری، از شر آنچه که نازل میشود از آسمان و آنچه که به سوی آسمان بالا میرود. و ما یخرج من الارض و ما یلج فیها، از آنچه که از زمین بیرون میاد و به زمین فرو میره، و شر هر چیزی که از زمین بیرون میاد به زمین فرو میره. خب خیلی اینا نکته داره، رد چیم دیگه، این تعبیر خیلی مهمه. آنچه از آسمان نازل میشود و آسمان بالا میرود، چیه منظور؟ آنچه به زمین فرو میرود، آنچه از زمین بیرون میاد، مثلا گیاهانه، مثلا این بچه رو از شر این گیاهانی که مثلا تو آفریقا داره در میاد حفظ کن. یه چیزهای انرژی های انواری ظلمات، یه خبری در باطن عالم بروبیاهایی هست، بالاخره اون شرور اون وقت تناسب با این بچه پیدا میکنه، لذا میفهمد دفعش کن، رفعش کن. و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. این اوزه اول. دومی هم حضرت نوشتن به خطشون که اینو بگو براش: بسم الله و بالله و الالله و کما شاء الله و اعیذه به عزت الله و جبروت الله و قدرت الله و ملکوت الله، هذا الکتاب من الله شفاء لفلان ابن فلان. این کتاب، این نوشته شد، انگار خود امام نوشتن براش دیگه، انگار همراهش کنن، ظاهرا اینه: این کتاب شفاست از جانب خدا برای فلانی، فرزند فلانی، ابن عبدک و ابن عمتک، که فرزند این بچه، فرزند بنده تو و فرزند کنیز توست. عبد الله، که اون دوتا باز خودشون عبد تو هستن، عبد خدا هستن، صلی الله علی محمد و آله. خیلی خوب، حدیث 11 امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه ملاقات کردی، برخورد کردی با شیری یا حیوان درنده‌ای، در صورت او آیت الکرسی را بخوان و به او بگو عزم تو علیک، یعنی قسم میدهم تو را به عظیمت الله، یعنی به قسمهای الهی، به اسماء الهی، به عظیمت محمد، به دستورات پیغمبر، به قسمهای پیغمبر و عظیمت سلیمان ابن داوود و عظیمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه الطاهرین بعده، تو را قسم میدهم به قسمهای خدایی، قسمهای پیغمبر، قسمهای سلیمان ابن داوود، قسمهای امیر المؤمنین و قسمهای ائمه الطاهرین. موضوع از سلیمان هم مطرح میشه، معلوم میشه که هنوز اینا دیگه لطائف و دقایقیه، خیلی ریزه، هنوز داستان حضرت سلیمان در زمین ادامه داره، یعنی هنوز ارتباط حضرت سلیمان با زمین کامل قطع نشده. معلوم میشه وقتی حضرت سلیمان قطع نشد، حضرت آدم هم قطع نشد، حضرت نوح هم قطع نشد، همشون قطع نشده، معلوم میشه که ائمه دارن از طریق انبیا به طور کلی عالم رو چیکار میکنن، اداره میکنن، نزول فیوزات برای عالم، هر کسی یک وزارت خونه ای داره، یک دم و دستگاهی داره، داره کار خودش انجام میده. این نیست که انبیا از زمین رفتن دستشون هم کامل از زمین قطع شد دیگه نقشم تو این زمین ندارن، نه، حضرت سلیمان در زمان خودشون نقششون چی بود؟ همین تسخیر حیوانات و بادها و اینجور امور بود دیگه. هنوز که هنوزه امام صادق میفرماد شما وقتی با یک حیوان درنده‌ای برخورد کردی باز اسم حضرت سلیمان هم بیار، با اینکه اسم پیغمبر اهل بیت کفایت میکنه، بلکه به یک معنا اسم خدا کفایت میکنه، شما بگو عظمت علیک به عظمت الله، تمام دیگه، ولی باز عظیمت محمد، عظیمت امیرالمومنین، عظیمت سلیمان ابن داوود. یعنی اینها یک نقشی داره دیگه، یک آثاری دارن، ارتباطاتی دارن هنوز. خب این اگه اینو بشه روش کار کرد و می‌بینیم که یک دستگاه حساب حکومتداری خیلی باطنی دقیق، برای همین اصلا حزب خدا هیچ وقت شکست نمی‌شود بخورد. کار دست خدا و اولیاء خداست. این همون که اهل بیت فرمودن نهایت زوری که بشر بزند، نهایت زوری که از ابوبکر و عمر بگیرید بیاید تا الان، شکلهای معاویه غیره، تمام رو اسمشو گذاشتن سبیانیه، بچه بازی اینا نسبت به اون دستگاه، عظمت دستگاه الهی. فهمودن دوران غیبت دوران چیه؟ مادامت الامر سبیانیه، بچه بازی. هنوز فهمودن هنوز عالم به بلوغ نرسیده، تا برسه به سن 40 سال هنوز به بلوغ هم نرسیده، توی دوران همین مراهقه است، سن تمییزه. یه پسر 10 ساله، بین 10 ساله تا 13 ساله، این سن سبیانه، یعنی هنوز به بلوغ نرسه. بلوغ وقتی امام تشریف بیان، تازه اونجا میفهمیم دنیا چی هست، انسان چی هست، کی هست، دین چه چیزیست. الان فلان دست رو باز گذاشتن که بیان اینو بچه بازیشون رو بکنن. بالاخره للحق دوله و للباطل جوله، باطل بیاد یک جولانی کنه، خورده دست خودش رو باز ببینه، خورده ای دست و پایی بزنه. به نسبه اون سیستم عظیم الهی هیچه، بچه رفتار بچگانه. حضرت فرمودن خب این حساب بخونی در صورت اون حیوان درنده آیت الکرسی رو و بعد این جملاتو به او بگی، فانه ینصرف عنک انشاءالله، انشاءالله از تو منصرف میشه. راوی میگه خارج شدم از نزد حضرت، به یک چیزی برخورد کردم، به یک حیوان درنده ای، قد اعتر ازه، آمد پیش من، فعظم تو علی، منم قسمش دادم و به او گفتم، این قسم ها رو دادم و گفتم الا تنحیت عن طریقنا ولم تؤذینا، قسم میدم تو رو به همون قسم ها، به عظمت الله و عظمت رسول الله و اینها، که از راه ما فاصله بگیری و ما رو اذیت نکنی. میگه بهش نگاه کردم، دیدم سرش رو پایین انداخت، دومش بین پاهاش قرار گرفت و رفت، یعنی دومش یعنی شل شد، یعنی از اون حالت جنگی که بدنش رو صفر میکنه آماده حمله میشه، از اون حالت انگار خارج شد و برگشت و رفت، یعنی میگه اثرش رو هم دیدم. حدیث 12 از حضرت صادق علیه السلام فرمود که هر کس، بله اون حدیثی که هی گفتم جناح جبرئیل اینجاست، هی گشتم با چشم پیدا نکردم، همین حدیث. حضرت فرمود هر کس بعد از نماز فریضه‌اش این دعا رو بگه، استودع الله العظیم الجلیل، به ودیعه میگذارم نزد خدای عظیم جلیل، چه چیزی را؟ نفسی و اهلی و ولدی و من یعنینی امره، خودم را و اهلم را و فرزندانم را و هر کسی را که امر او به من مربوط است، با من در ارتباط هست، همه را به خدا به ودیعه میگذارم. و استودع الله المرهوب المخوف المتزعزع لعظمته کل شی، به ودیعه میگذارم نزد خدایی که همه چیز در پیشگاه عظمت او در وحشت و در خوف و در تواضع ان. همه چیز سرشون رو در مقابل عظمت او پایین انداختن. چه چیزی را به ودیعه میگذارم؟ نفسی و اهلی و مالی و ولدی و من یعنینی امرو. حضرت فرمود هر کس بعد نماز فریضش این رو بگه حف به جناح من اجنحت جبرئیل، محفوف میشود به بالی از بالهای جبرئیل. بال جبرئیل میاد دورش رو میگیره. یک چیز معنویه کاملا مشخصه دیگه، غیبیه. و حفظ فی نفسه و اهلی و ماله، خودش و زنش و بچهش و فرزندانش در حفظ قرار میگیرن. خب اینو مشخص که اگر کسی مثلا میخوام بگم مسافرت میخواد بره، خب این دعا رو بخونه، اینو بنویسه انسان، بعد هر نماز فریضش در مسافرت اینو بخونه و به سلامت میره، به سلامت برمیگرده ان شاء الله. قبلا هم گفتیم اگرم به سلامت برنگرده انقدر خیرات به جای اون سلامتی بهش خواهد رسید که آرزو خواهد کرد ای کاش یک ساعتش هم سلامت نبودم. یعنی خداوند، این که ائمه فرمودن اگر این یادتون باشه این حدیث، یک وقتی اگه بهش برسیم در همین کافیه، جلد 1 که به نظرم کتاب الحجه کافیه، یادم نیست آدرس دقیقش، ولی تو کتاب الحجه حضرت فرمود اگر ما به شما یک چیزی رو وعده دادیم، گفتیم که انجام میشه و انجام نشد، شما بگید انجام شده. خیلی مهمه. بعد حضرت فرمود که راوی گفت چطور؟ حضرت فرمود گاهی در نسلت انجام میشه. من به تو گفتم در تو انجام میشه ولی در بچت انجام میشه. یعنی اون خیر میرسه بهت. حالا این یه مدلشه امام فرمود. تو روایت دیگه داره که تو قیامت میشه. حالا وقتی در فرزندت قرار شد بشه، تو برزخ بشه بر خودت. یا در قیامت اتفاق میفته و انقدرم قوی اتفاق میفته که شما هیچ احساس ضرری نخواهی کرد. این مطلبیه دیگه. حدیث 13 هم حضرت فرمود هر کس در خانه یک جایی شب میخواست تنها بخوابه، آیت الکرسی رو بخونه و اونجا بگه اللهم آنس وحشتی، خدایا تو مونس من بشو در این وحشت من، و آمن روعتی، این خوف من و این وحشت من رو در امن قرار بده، و اعنی علی وحدتی، در این تنهایی منو کمک کن. حدیث 14 هم که حدیث آخر این باب هست، از بکیر میگه شنیدم از امیرالمومنین علیه السلام حضرت میفرمود که پیغمبر به من فرمود که یا علی الا اعلمک کلمات اذا وقعت فی ورطه نوبلیه، آیا نمیخوای به تو کلمات یاد بدم که اگر در یک ورطه ای، در یک مشکل یا در یک بلایی افتادی، در یک امر بسیار مهلک، ضرر پر ضرر، خطرناک، خطیر قرار گرفتی، یک کلماتی بهت بگم، این کلماتو بخونی و اون بلا و اون مهلکه از تو رد بشه و مشکل برطرف بشه. حضرت فرمود اینو بگو بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول، این از اون معانی جامعه دیگه، چون خواسته اولیه جامعه، شرطی که کردن جامعه. یعنی چی؟ یعنی فرمودن در هر بلیه‌ای، در هر ورطه سنگینی این دعا، یعنی این دعا چنان جامعیت و کلیت داره که شامل همه مشکلات میشود. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تمام، معلوم میشه این ذکر آدم در طول روز بگه خوبه، مثلا انسان با این ذکر اونس بگیره این خوبه، هر بلایی هر گونه چیزی رو این میتونه پوشش بده. بعد حضرت فرمودن چرا که خداوند تبارک و تعالی به واسطه این دعا و این کلمات مصروف خواهد کرد، باز خواهد داشت از تو آنچه که میخواهد از انواع بلا، هر بلایی انواع بلا باشه، خدا با همین دو تا دعا و دو تا همین جمله که انقدرم جامعیت کامل هست از تو برطرف خواهد کرد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.